سلام، صبح روز جمعتون بخیر. ممنون که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبح جمعتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم. امروز دیگه نمیتونم عید تبریک بگم، تموم شد دیگه.
عید دیگه تموم شد، نوروزم تموم شد، هنوز بهار هست. شما دو ماه
بهار رو بهتون تبریک میگم، این بهار رو. امیدوارم جمعه خیلی خوبی داشته باشید و ازتون مثل همیشه دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
شماره ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به بیش از 600 تن رسید.
دونالد ترامپ میگوید روابط با روسیه در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت.
دونالد ترامپ استفاده از بزرگترین بمب غیر اتمی در افغانستان را موفقیت آمیز خواند.
در پایان سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار نامزدها به 638 تن رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، محمد غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن، مصطفی هاشمی طبا معاون پیشین رئیس جمهوری و قاسم شعله سعدی فعال سیاسی منتقد حکومت از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که تا پایان روز پنجشنبه ثبت نام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی تا به این لحظه برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر نشده است. جمنا تشکل تازه تأسیس اصولگراها اعلام کرده است امروز جمعه یا فردا 5 نامزد از سوی این تشکل در انتخابات ثبت نام خواهند کرد. ثبت نام داوطلبان ریاست نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیامی توییتری ابراز اطمینان کرد که مناسبات واشنگتن مسکو در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت. آقای ترامپ یک روز پیشتر گفته بود روابط آمریکا و روسیه به پایین ترین سطح خود رسیده است. از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفت اعتماد بین روسیه و ایالات متحده در زمینه‌های همکاری و سطوح نظامی در دوره ترامپ بسیار تنزل پیدا کرده است. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در جریان دیدار خود از روسیه وجود اختلافات شدید بین دو کشور را تایید کرده بود. اختلافات بین آمریکا و روسیه در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی در سوریه بالا گرفت. آمریکا میگوید این اقدام را به تلافی حمله شیمیایی نیروهای بشار اسد به غیر نظامیان در خانچه خون انجام داده است. روسیه میگوید این اقدام نقض قوانین بین المللی است و خواستار تحقیق دیوان لاهه در این باره شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای در افغانستان را عملیاتی بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد.
خیلی خیلی به نیروهایمان افتخار می‌کنم. یک عملیات بسیار موفقیت‌آمیز دیگر. خیلی خیلی به ارتشمان افتخار می‌کنیم.
آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت عملکرد دولتش در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در 8 هفته گذشته بسیار متفاوت از عملکرد دولت باراک اوباما در 8 سال بوده است. رئیس جمهوری آمریکا به جزئیات دستاوردهای استفاده از بمب موسوم به مادر بمب‌ها اشاره‌ای نکرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرده بود واشنگتن برای نخستین بار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را در افغانستان علیه داعش استفاده کرده است. به گفته کارشناسان این بمب که بیش از 10 تن وزن دارد علیه غارها و تونل‌های داعش در ولایت ننگهار در افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان استفاده شده است.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا سهراب قاسمی برادر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار داده است. سهراب سلیمانی 15 سال مدیر کل زندان های استان تهران بود و سال گذشته به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان ها منصوب شد. آقای اسپایسر در نشست خبری کاخ سفید گفت تحریم ها علیه ناقضان حقوق بشر در زندان های ایران در زمانی اعمال می شود که ایران به حبس افراد خارجی متعدد از جمله باقر نمازی و سیامک نمازی ادامه می دهد. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند.
مایک پومپیو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وبسایت ویکیلیکس را یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که به گفته او اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه عمل می‌کند. آقای پومپیو روز پنجشنبه جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس را متهم کرد که به تعبیر او با دیکتاتورها همسو شده است. وبسایت ویکیلیکس در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات را منتشر کرد. به گفته برخی تحلیلگران این اقدام در شکست هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات مؤثر بود. اندکی بعد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هکرهای روسی را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری در انتخابات از طریق حمله سایبری به این اسناد دست یافتند. آقای آسانج می‌گوید انتشار ایمیل های حزب دموکرات برای تأثیرگذاری در انتخابات نبوده است.
خب این روزها ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جریانه و برای بررسی و تحلیل آخرین وضعیت این انتخابات همراه میشیم علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا. آقای افشاری علی‌رغم ثبت نام شمار بسیار زیادی از نامزدها برخی معتقدند که انتخابات تا الان سه قطبیه. آقای روحانی رئیسی و احمدی نژاد که آقایون روحانی و رئیسی تا امروز یا فردا ثبت نام میکنن. آیا به نظر شما بعد از بررسی صلاحیت ها هم همین وضعیت حفظ خواهد شد؟
ببینید به هر حال آن چیزی که محتمل ترین سناریو تلقی میشه تا به اینجای کار یک فضای دو قطبی هست، ولی در کنار اون گزینه‌های محتمل دیگه یا هم میشه گمان زنی کرد هم از سه قطبی و حتی چهار قطبی، چون در دو روز آینده باز ممکنه کاندیداهای بیان که بتونن فضای انتخابات رو تغییر بدن. یعنی هنوز تکلیف این که آیا اصلاح طلبان کاندیدای معرفی خواهند کرد، آیا این کاندیدا فقط پوششی هست یا میاد که فقط از روحانی حمایت بکنه و بعد از صحنه کنار بره، یا اینکه نه به عنوان یک اصلاح طلب تا آخر کار در صحنه باقی میمونه. اما به نظر من با توجه به فضایی که الان وجود داره، واکنش‌های تندی که از سوی مجموعه اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی نسبت به کاندیداتوری محمود احمدی نژاد مشاهده شده، زمزمه‌هایی هستش که قوه قضاییه به زودی علیه اون و بقایی اعلام جرم می‌کنه، امکان تایید صلاحیت جریان احمدی نژاد خیلی ضعیف هست و در نهال منتفی نیست. باید صبر کرد تا وضعیت بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان مشخص بشه. ما کماکان با یک وضعیت نامعلوم و عدم قطعیت مواجه هستیم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز گذشته صحبت‌هایی کرده که در محافل خبری و سیاسی از اون به عنوان آمادگی برای مقابله با طیف احمدی نژاد برداشت شده. آقای افشاری شما هم همین برداشت رو دارید؟
بله، و هر صورت خب این یک تهدید ضمنی و تلویحی بود و میتونه ادامه پیدا بکنه و به نظر من برخورد نهایی قوه قضاییه تابع رفتار احمدی نژاد در انتخابات خواهد بود که آیا حالا بر اساس درخواست هایی که شده انصراف بده، یا اگر رد صلاحیت شد به هر صورت واکنش تندی نشون نده، که در اون صورت یک گسست از نظام پیش میاد و چه بسا احمدی نژاد یا احضار بشه به دستگاه قضایی یا شرایط مشابه سید محمد خاتمی و یا بدتر پیدا کنه.
اما اتفاق دیگه که افتاده از سوی دیگه شهردار تهران آقای قالیباف حملات تندی رو علیه مدیریت رئیس جمهوری آقای روحانی مطرح کرده. نظر شما درباره حملات شهردار تهران چیه؟
ببینید البته قالیباف همیشه این حملات رو داشته و نقطه عزیمتش هم برمیگرده به انتخابات 92 و مشاجره این دو در مناظره ها، و بعد از ماجرای پلاسکو هم خب این اختلاف شدیدتر شد. اما این برخورد میتونه دلیل خاص هم داشته باشه، اونم فضای انتخاباتی 96 است و قالیباف یکی از 5 کاندیدای مجموعه جمناست و قرار هم شده که همه اونها ثبت نام بکنن و جمنا هم یعنی مجموعه جبهه مردمی نیروهای انقلاب کاندید نهاییشو انتخاب نکرده و گفتن بعد از مناظره ها و مثلا بازخورد مواضع کاندیداها در جامعه این کار رو انجام میدن. بنابراین ممکن است که این برخورد اخیر قالیباف هم مقدمه ورود هم به انتخابات باشه.
علی ممنون آقای افشاری که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب مثل همیشه نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2402-02-2112-2112.
در مملکتی که پس از سومین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حدود 638 نفر میخوان که رئیس جمهور بشند، فاتحه‌اش خونده است.
در ایران زمان انتخاباتی میشه دموکراسی کامل در ایران انجام میشه. برای چی؟ برای که یه فرد 18 ساله تا 90 ساله میان چی ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. واقعا مسخره است. کسی که 18 سالشه اصلا دیپلم هم گرفته که بخواد بیاد برای انتخابات شرکت کنه. هر کس که خواست میتونه بیاد. الان فعلا دموکراسی تا یک روز بعد از رای گیری.
آقای خامنه‌ای، حالا دیدید نظرتون به نظر کی نزدیک بود؟ من به راستی برای شما متاسفم و به جای شما شرمنده.
خب امروز جمعه است و برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم. این هفته‌نامه در تازه‌ترین شماره خودش انتخابات آینده ریاست جمهوری رو در صدر سوژه‌ها قرار داده. نگاه این هفته‌نامه به صحنه انتخابات چگونه است؟
هفته‌نامه صدا در شماره 110 تصویر یا کاریکاتوری در واقع از محمود احمدی نژاد در صفحه روی جلد خودش منتشر کرده و با تیتر تله محمود ارزیابی کرده حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده رو. نگاه‌های مختلف و روایت‌های مختلف و ارزیابی‌های متفاوت رو درباره این که تأثیر حضور ایشون به نفع اصولگرایان خواهد بود یا به نفع اصلاح طلبان رو مورد بررسی قرار داده. در این حال 14 کاندیدای دیگر اصولگرا رو که ممکن هست در روزهای آینده هم بعضی‌هاشون ثبت نام بکنن و رقیب احتمالی آقای روحانی باشن در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرده. این موضوع رو مورد بررسی قرار داده هفته‌نامه صدا که چرا آقای ابراهیم رئیسی مستقل در بیانیه‌ای که منتشر کرد، مستقل از ائتلاف اصولگرایان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، اعلام کاندیداتوری کرده. تاکید کرده هفته‌نامه صدا که اصولگرایان با هویت پیشین خودشون نمیتونن در انتخابات شرکت کنند یا نمیتونن به پیروزی امیدوار باشن و به همین دلیل هست که در انتخابات مختلف ائتلاف‌های تازه‌ای رو تشکیل میدن و این بار هم آقای رئیسی حتی از ائتلاف تازه اصولگرایان هم سعی کرده که مستقل‌تر خودش رو معرفی کنه در جریان انتخابات.
خب این از انتخابات و هفته‌نامه صدا. اما به تازگی یک هفته‌نامه در استان کردستان منتشر شده به نام گلاویج، اگه اشتباه نکنم، در این رابطه برامون توضیح میدی؟
بله، هفته‌نامه گلاویج که شماره اولش به تازگی منتشر شده، در واقع هفته‌نامه است که به دو زبان کردی و فارسی منتشر خواهد شد. مدیر مسئول اون امید هوریان هست و سردبیرش فرهاد امینپور. در مجموع این هفته‌نامه نزدیک هست به نگاه اصلاح طلبان در استان کردستان و نگاهی که برخی از چهره‌های پیشین اصلاح طلب در استان کردستان هم داشتن. در این شماره موضوع اصلی هفته‌نامه گلاویج دورنمای استقلال کردها هست و تاکید کرده که 36 سال پس از تشکیل اقلیم کردستان این در اقلیم کردستان تحول تازه‌ای رخ داده. قرار است یک رفراندوم برگزار بشه و اتحادیه میهنی کردستان هم با برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک تونسته ائتلاف تازه‌ای با حزب دموکرات تشکیل بده که این میتونه منجر بشه به اینکه امید کردها به استقلال در نزدیکی ایران بیشتر بشه.
ماهنامه آزما در شماره تازه خودش چه مطالبی منتشر کرده؟
ماهنامه آزما در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای صفدر تغیزاده که از چهره‌های فرهنگی و از مترجمان و نویسندگانی که سالهاست آثار او در ایران طرفداران پرشماری هم داره، گفتگوی اختصاصی داره. این ماهنامه با آقای صفدر تغیزاده با عنوان کلی بافی به جایی نمی‌رسیم، که البته گفتگوی آقای تغیزاده بخشی از موضوع اصلی این شماره ماهنامه آزما هست که تحت عنوان غیبت نقد و جریان‌های بی‌سرانجام فرهنگی منتشر شده. در بخش با آقای ناصر فکوهی، محمد بقایی و عنایت سمیعی هم که آقای عنایت سمیعی هم از منتقدان ادبی در ایران هست گفتگو شده. یک بخش دیگر هم داره با عنوان ادبیات در جهان بی آرمان، و البته بخش سوم هم که یادداشتایی از احمد پوری، اسدالله امرایی، پری ملکی و سیف الله صمدیان در مجموع و سایر مطالب این ماهنامه هم فرهنگی و هنری است.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما بعد از آنکه روابط آمریکا و روسیه در یکی دو هفته اخیر به خصوص بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی ارتش سوریه تنش‌آلود شد، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین توییت خود نوشته که اوضاع روابط آمریکا و روسیه بهبود خواهد یافت. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در روابط این دو کشور.
ابراز امیدواری به آینده بهتر رابطه واشنگتن و مسکو بعد از چند روز پرتنش در روابط طرفین. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا با روسیه رابطه خوبی ندارد، پنج شنبه در حساب توییتری خود نوشت که اوضاع میان آمریکا و روسیه بهبود خواهد یافت. او بعد از گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا و روسیه در توییتر خود نوشت که سرانجام همه سر عقل می‌آیند و آن موقع صلحی پایدار برقرار می‌شود. این موضع دونالد ترامپ یک روز پس از گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیان می شود. بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه که در پاسخ به حمله شیمیایی سه‌شنبه هفته گذشته ارتش سوریه به خان شیخون استان ادلب انجام شد، روابط روسیه و آمریکا رو به سردی گذاشت. روسیه با حمایت تمام قد از دولت بشار اسد آمریکا را متهم به تجاوز به خاک سوریه کرد و در پاسخ آمریکا اعلام کرد که به کارگیری سلاح شیمیایی و کشتار جمعی خط قرمز ایالات متحده است. تا اینکه پس از آن و روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیداری دو ساعته داشت. دیداری که پیشتر اعلام شده بود به دلیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه لغو شده است. پس از آن وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه هم نشستی خبری برگزار کردند. بعد از این نشست خبری روسیه عصر چهارشنبه قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای غربی به شورای امنیت در رابطه با محکومیت حمله شیمیایی سوریه را وتو کرد. ساعتی بعد رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از رئیس جمهوری روسیه گفت که آقای پوتین از یک فرد شیطانی پشتیبانی می‌کند. در همین حال رئیس جمهوری روسیه هم گفت که اعتماد بین روسیه و ایالات متحده در دوره زمامداری آقای ترامپ بسیار تنزل پیدا کرده است. تا قبل از حمله شیمیایی به خان شیخون ادلب سوریه، دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که بر کناری بشار اسد اولویت آمریکا نیست و تمرکزش بر مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش است. موضوعی که بعد از حمله شیمیایی به خان شیخون دستخوش تغییراتی شد. تا جایی که مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفت که هم نابودی حکومت اسلامی و هم برکناری بشار اسد از قدرت سیاست آمریکا در سوریه است.
سرخط خبرها. در پایان سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار نامزدها به 638 تن رسید. کاخ سفید اعلام کرد سهراب قاسمی، برادر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. مایک پومپیو، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، وبسایت ویکی‌لیکس را یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه عمل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده از بزرگترین بمب غیرهسته‌ای در افغانستان را عملیاتی بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حمله شیمیایی اخیر در خان شیخون یک رخداد 100% ساختگی بود تا به تعبیر وی آمریکا بتواند حمله به ارتش سوریه را توجیه کند. آمریکا اسد را مسئول این حمله میداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری ابراز اطمینان کرد که مناسبات واشنگتن مسکو در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی شهروندی افتخاری کانادا را از جاستین ترودو نخست وزیر این کشور دریافت کرد. انفجار یک بمب در سن پترزبورگ روسیه دست کم یک مجروح بر جای گذاشت.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز و در اوایل وقت در سواحل دریای خزر دمای هوا بین 5 تا 10 درجه افزایش می‌یابد که در سواحل غربی خزر و اردبیل گاهی با وزش باد جنوبی شدید همراه خواهد بود. امروز جمعه با ورود سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب وقتشه که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از واکنش نماینده فدراسیون جهانی به بازی بسکتبال زنان در تهران گرفته تا افشاگری علی دایی در نشست خبری.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم‌های بسکتبال زنان گاز همچنین کوشا سپهر سبلان در تالار بسکتبال آزادی تهران صبح دیروز به مصاف هم رفتند در حضور لوبومیر کوتوا نماینده فدراسیون جهانی که قصد دارند تجدید نظر کنند در تصمیم این ارگان در خصوص حضور بسکتبالیست‌های زن با حجاب اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی. بعد از بازی هم کوتوا تأکید کرد که خیلی نزدیک شدند بانوان مسلمان به حضور در رقابت‌های رسمی با حجاب اسلامی، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری میشه و در دیدارهایی که قرار برگزار بشه پدیده مشهد میزبان تراکتورسازی تبریز، صنعت نفت آبادان با سیاه جامگان مشهد بازی میکنه، سپاهان اصفهان با گسترش تبریز و نفت تهران هم با فولاد خوزستان. در نشست خبری بازی تیم‌های نفت و فولاد علی دایی مجدداً انتقاداتی رو مطرح کرد، از جمله یک افشاگری هم در واقع انجام داد و گفت که اگر نمیدونید من بهتون بگم، خطاب به خبرنگاران، که یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس فرزند خودش رو در سامانه هواداری سی‌نود استخدام کرده، موضوعی که به هر حال در فوتبال ایران خیلی بحث برانگیز بوده و تبلیغ اول حال حاضر فوتبال ایران مدام پیش از پخش زنده بازی‌ها یک مجری اختصاصی در صدا و سیما حضور داره که فقط این سامانه رو تبلیغ میکنه، از مردم دعوت میکنه تا پیامک بفرستن و مبلغی به حساب فوتبال در واقع واریز بشه. اما علی دایی تاکید کرد که یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس فرزند خودش رو در این سامانه استخدام کرده به قول او برای جابجایی پول‌ها و اطلاع رسانی شفافی هم در این خصوص صورت نمیگیره، که در واقع پاسخی هم به علی دایی داده نشد بعد از این اظهارات که تکذیب بشه یا تایید بشه. به هر حال رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب برگزار شد و در دیدارهایی که به انجام رسید، آژاکس آمستردام موفق شد با گل‌های داوی کلاسن شالکر از پیش رو برداره. اندرلشت بلژیک نتیجه خوبی به دست آورد، مقابل منچستر یونایتد به تساوی 1-1 رسید با گل دیرهنگامی که به ثمر رسوندن و بازی رو مساوی کردن، در حالی که یونایتد یک شنبه یه بازی حساس هم با چلسی داره در لیگ برتر. سلتا ویگو اسپانیا 3-2 گنگ که بلژیک رو شکست داد و دیدار جنجالی لیون با بشیکتاش که به خاطر هجوم تماشاگران به زمین با حدود 45 دقیقه تأخیر آغاز شد. لیون 1-0 عقب بود تا دقیقه 83 مساوی کرد و بلافاصله ژرمی موریه موفق شد گل دوم لیون رو هم بزنه و یک پیروزی با ارزش رو در خانه المپیک لیون بتونه کسب کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب، بردیا افشین و منتخبی از آثار موسیقی منتشر شده در سال گذشته خورشیدی.
جایی برای همیشه عنوان اثری است از گروه سه نقطه که مرداد ماه پیش منتشر شد. در حدود 20 آلبومی که سال گذشته منتشر شدند و میشه اونها رو در فضای سبک موسیقی راک گنجوند، این اثر جالب توجه ترین هاست. شاید اغلب آثار منتشر شده در فضای موسیقی راک در سال 95 در بازار رسمی ایران از نظر کیفیت رضایت طرفداران سخت گیر این سبک از موسیقی رو فراهم نکرده باشه، اما آلبوم جایی برای همیشه از گروه جوان و نوپای سه نقطه که از شهر شیراز میاد، شاید جای امیدواری رو بتونه برای بسیاری از اونها باقی بگذاره. ساعت و نیمه رو به دیوار نشستم، توی دستم تو خیالم پر رنگ. نیستی در هست عنوان آلبومی است از مصباح قمصری، اولین تلاش انفرادی او. هنرمند جوان و بسیار پرکار، آهنگساز، تهیه و تنظیم کننده موسیقی، مبدع ساز، نوازنده چندین ساز و کسی که پافشاری میکنه به استفاده از سازهای با صدای بم در ترکیب سازبندی موسیقی ایرانی. مصباح قمصری هنرمندی است 30 ساله که با چهره های بسیاری در سالهای اخیر و در سبکای مختلف همکاری کرده، اما این اثر از او در فضای موسیقی الکترونیک، البته متأثر از موسیقی سنتی و پاپ سنتی ایرانی. مجموعه متشکل از 8 ساخته از مصباح قمصری که خودش همه سازها رو نواخته و در این اثر آوازهای اصلی هم همگی اجرایی است از خود او، البته چند هنرمندی مهمان هم به عنوان همخوان مشارکت داشتند. گذشتن و رفتن پیوسته جدیدترین اثر از گروه بومرانی که دی ماه گذشته منتشر شد. بومرانی گروهی است جوان و ارائه‌گر یک جور موسیقی ایندی پاپ که ممکنه آثارش چندان به مزاق منتقدین هنری خوش نیاد، اما بومرانی تونسته طی 3-4 سال گذشته گروه طرفداران نسبتاً بزرگی برای خودش دست و پا کنه. بومرانی پیش از انتشار آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته از 9 سال پیش و از زمان شکل گیریش توسط بهزاد عمرانی دو آلبوم رسمی با نامهای مخرج مشترک و اتوبوس قرمز رو منتشر کرده و دو آلبوم غیر رسمی با عناوین آسمان زرد، خورشید آبی و جوراب‌های لخت.
خب ساعت 7:30 صبح رسیدیم. میانده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که بخش دوم برنامه هم با ما همچنان همراه باشید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید خانم ها و آقایون. به شمایی که تازه به ما پیوستید سلام عرض میکنم، جمعه رو بهتون شاد باش میگم، ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
شماره ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری به بیش از 600 تن رسید.
دونالد ترامپ میگوید روابط با روسیه در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا استفاده از بزرگترین بمب غیر اتمی در افغانستان موفقیت آمیز بوده است.
در پایان سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران شمار نامزدها به 638 تن رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، محمد قرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن، مصطفی هاشمی طبا معاون پیشین رئیس جمهوری و قاسم شعله سعدی فعال سیاسی منتقد حکومت از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که تا پایان روز پنج شنبه ثبت نام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی تا به این لحظه برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر نشده است. جمنا تشکل تازه تأسیس اصولگراها اعلام کرده است امروز جمعه یا فردا 5 نامزد از سوی این تشکل در انتخابات ثبت نام خواهند کرد. ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تا 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیامی توییتری ابراز اطمینان کرد که مناسبات واشنگتن مسکو در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت. آقای ترامپ یک روز پیشتر گفته بود روابط آمریکا و روسیه به پایین ترین سطح خود رسیده است. از دیگر سو اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفت اعتماد بین روسیه و ایالات متحده در زمینه‌های همکاری و سطوح نظامی در دوره ترامپ بسیار تنزل پیدا کرده است. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در جریان دیدار خود از روسیه وجود اختلافات شدید بین دو کشور را تایید کرده بود. اختلافات بین آمریکا و روسیه در پی حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی در سوریه بالا گرفت. آمریکا میگوید این اقدام را به تلافی حمله شیمیایی نیروهای بشار اسد به غیر نظامیان در خانشیخون انجام داده است. روسیه میگوید این اقدام نقض قوانین بین المللی است و خواستار تحقیق دیوان لاهه در این باره شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استفاده از بزرگترین بمب غیر هسته‌ای در افغانستان را عملیاتی بسیار موفقیت آمیز توصیف کرد.
خیلی خیلی به نیروهایمان افتخار می‌کنم. یک عملیات بسیار موفقیت آمیز دیگر. خیلی خیلی به ارتشمان افتخار می‌کنیم.
آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت عملکرد دولتش در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در 8 هفته گذشته بسیار متفاوت از عملکرد دولت باراک اوباما در 8 سال بوده است. رئیس جمهوری آمریکا به جزئیات دستاوردهای استفاده از بمب موسوم به مادر بمب‌ها اشاره‌ای نکرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرده بود واشنگتن برای نخستین بار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای خود را در افغانستان علیه داعش استفاده کرده است. به گفته کارشناسان این بمب که بیش از 10 تن وزن دارد علیه غارها و تونل‌های داعش در ولایت ننگهار افغانستان و در نزدیکی مرز پاکستان استفاده شده است.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا سهراب قاسمی برادر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار داده است. سهراب سلیمانی 15 سال مدیر کل زندان های استان تهران بود و سال گذشته به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان ها منصوب شد. آقای اسپایسر در نشست خبری کاخ سفید گفت تحریم ها علیه ناقضان حقوق بشر در زندان های ایران در زمانی اعمال می شود که ایران به حبس افراد خارجی متعدد از جمله باقر نمازی و سیامک نمازی ادامه می دهد. باقر و سیامک نمازی پدر و پسر ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند.
مایک پومپیو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وبسایت ویکیلیکس را یکی از یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که به گفته وی اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه عمل می‌کند. آقای پومپیو روز پنجشنبه جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس را متهم کرد که به تعبیر او با دیکتاتورها همسو شده است. وبسایت ویکیلیکس در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایمیل‌های داخلی حزب دموکرات را منتشر کرد. به گفته برخی تحلیلگران این اقدام در شکست هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات مؤثر بود. اندکی بعد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا هکرهای روسی را متهم کردند که با هدف تأثیرگذاری در انتخابات از طریق حمله سایبری به این اسناد دست یافتند. آقای آسانج می‌گوید انتشار ایمیل‌های حزب دموکرات برای تأثیرگذاری در انتخابات نبوده است.
خب این روزها ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جریانه و برای بررسی و تحلیل آخرین وضعیت این انتخابات همراه میشیم علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی از آمریکا. آقای افشاری علی‌رغم ثبت نام شمار بسیار زیادی از نامزدها برخی معتقدند که انتخابات تا الان سه قطبیه. آقای روحانی رئیسی و احمدی نژاد که آقایون روحانی و رئیسی تا امروز یا فردا ثبت نام می‌کنند. آیا به نظر شما بعد از بررسی صلاحیت‌ها هم همین وضعیت حفظ خواهد شد؟
ببینید به هر حال آن چیزی که محتمل ترین سناریو تلقی میشه تا به اینجای کار یک فضای دو قطبی هست، ولی در کنار اون گزینه‌های محتمل دیگه یا هم میشه گمان زنی کرد هم از سه قطبی و حتی چهار قطبی، چون در دو روز آینده باز ممکنه کاندیداهای بیان که بتونن فضای انتخابات رو تغییر بدن. یعنی هنوز تکلیف این که آیا اصلاح طلبان کاندیدای معرفی خواهند کرد، آیا این کاندیدا فقط پوششی هست یا میاد که فقط از روحانی حمایت بکنه و بعد از صحنه کنار بره، یا اینکه نه به عنوان یک اصلاح طلب تا آخر کار در صحنه باقی میمونه. اما به نظر من با توجه به فضایی که الان وجود داره، واکنش‌های تندی که از سوی مجموعه اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به محافل امنیتی نسبت به کاندیداتوری محمود احمدی نژاد مشاهده شده، زمزمه‌هایی هستش که قوه قضاییه به زودی علیه اون و بقایی اعلام جرم می‌کنه، امکان تایید صلاحیت جریان احمدی نژاد خیلی ضعیف هست و در نهال منتفی نیست. باید صبر کرد تا وضعیت بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان مشخص بشه. ما کماکان با یک وضعیت نامعلوم و عدم قطعیت مواجه هستیم.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز گذشته صحبت‌هایی کرده که در محافل خبری و سیاسی از اون به عنوان آمادگی برای مقابله با طیف احمدی نژاد برداشت شده. آقای افشاری شما هم همین برداشت رو دارید؟
بله، و هر صورت خب این یک تهدید ضمنی و تلویحی بود و میتونه ادامه پیدا بکنه و به نظر من برخورد نهایی قوه قضاییه تابع رفتار احمدی نژاد در انتخابات خواهد بود که آیا حالا بر اساس درخواست‌هایی که شده انصراف بده یا اگر رد صلاحیت شد بر صورت واکنش تندی نشون نده، که در اون صورت یک گسست از نظام پیش میاد و چه بسا احمدی نژاد یا احضار بشه به دستگاه قضایی یا شرایطی مشابه سید محمد خاتمی و یا بدتر پیدا کنه.
اما اتفاق دیگه که افتاده از سوی دیگه شهردار تهران آقای قالیباف حملات تندی رو علیه مدیریت رئیس جمهوری آقای روحانی مطرح کرده. نظر شما درباره حملات شهردار تهران چیه؟
ولی البته قالیباف همیشه این حملات رو داشته و نقطه عزیمتش هم برمیگرده به انتخابات 92 و مشاجره این دو در مناظره ها، و بعد از ماجرای پلاسکو هم خب این اختلاف شدیدتر شد. اما این برخورد میتونه دلیل خاص هم داشته باشه، اونم فضای انتخاباتی 96 است و قالیباف یکی از 5 کاندیدای مجموعه جمناس و قرار هم شده که همه اونها ثبت نام بکنن و جمنا هم یعنی مجموعه جبهه مردمی نیروهای انقلاب کاندید نهاییشو انتخاب نکرده و گفتن بعد از مناظره ها و اصطلاح بازخورد مواضع کاندیداها در جامعه این کار رو انجام میدن. بنابراین ممکن است که این برخورد اخیر قالیباف هم مقدمه ورود رو به انتخابات باشه.
بله، ممنون آقای افشاری که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.
خب، یکی از راه‌های بیان نظراتتون در مورد خبرها و مطالب رادیو فردا تماس تلفنیه. میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیریم و پیام و نظرتون رو به ما منتقل کنید.
در مملکتی که پس از سومین روز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حدود 638 نفر میخوان که رئیس جمهور بشند، فاتحه‌اش خونده است.
در ایران زمان انتخاباتی میشه، دموکراسی کامل در ایران انجام میشه. برای چی؟ برای که یه فرد 18 ساله تا 90 ساله میان چی ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری. واقعا مسخره است. کسی که 18 سالشه اصلا دیپلم هم گرفته که بخواد بیاد برای انتخابات شرکت کنه. هر کس که خواست میتونه بیاد. الان فعلا دموکراسی تا یک روز بعد از رای گیری.
آقای خامنه‌ای، حالا دیدید نظرتون به نظر کی نزدیک بود؟ من به راستی برای شما متاسفم و به جای شما شرمنده.
خب، امروز جمعه است و برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم. این هفته‌نامه در تازه‌ترین شماره خودش انتخابات آینده ریاست جمهوری رو در صدر سوژه‌ها قرار داده. نگاه این هفته‌نامه به صحنه انتخابات چگونه است؟
هفته‌نامه صدا در شماره 110 تصویر یا کاریکاتوری در واقع از محمود احمدی نژاد در صفحه روی جلد خودش منتشر کرده و با تیتر تله محمود ارزیابی کرده حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده رو. نگاه‌های مختلف و روایت‌های مختلف و ارزیابی‌های متفاوت رو درباره اینکه تأثیر حضور ایشون به نفع اصولگرایان خواهد بود یا به نفع اصلاح طلبان رو مورد بررسی قرار داده. در این حال 14 کاندیدای دیگر اصولگرا رو که ممکن هست در روزهای آینده هم بعضی‌هاشون ثبت نام بکنن و رقیب احتمالی آقای روحانی باشن در انتخابات آینده ریاست جمهوری معرفی کرده. این موضوع رو مورد بررسی قرار داده هفته‌نامه صدا که چرا آقای ابراهیم رئیسی مستقل در بیانیه‌ای که منتشر کرد، مستقل از ائتلاف اصولگرایان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، اعلام کاندیداتوری کرده، تاکید کرده هفته‌نامه صدا که اصولگرایان با هویت پیشین خودشون نمیتونن در انتخابات شرکت کنند یا نمیتونن به پیروزی امیدوار باشن و به همین دلیل هست که در انتخابات مختلف ائتلاف‌های تازه‌ای رو تشکیل میدن و این بار هم آقای رئیسی حتی از ائتلاف تازه اصولگرایان هم سعی کرده که مستقل‌تر خودش رو معرفی کنه در جریان انتخابات.
خب، این از انتخابات و هفته‌نامه صدا. اما به تازگی یک هفته‌نامه در استان کردستان منتشر شده به نام گلاویج، اگه اشتباه نکنم، در این رابطه برامون توضیح میدی؟
بله، هفته‌نامه گلاویج که شماره اولش به تازگی منتشر شده، در واقع هفته‌نامه است که به دو زبان کردی و فارسی منتشر خواهد شد. مدیر مسئول اون امید هوریان هست و سردبیرش فرهاد امینپور. در مجموع این هفته‌نامه نزدیک هست به نگاه اصلاح طلبان در استان کردستان و نگاهی که برخی از چهره‌های پیشین اصلاح طلب در استان کردستان هم داشتن. در این شماره موضوع اصلی هفته‌نامه گلاویج دورنمای استقلال کردها هست و تاکید کرده که 36 سال پس از تشکیل اقلیم کردستان این در اقلیم کردستان تحول تازه‌ای رخ داده، قرار است یک رفراندوم برگزار بشه و اتحادیه میهنی کردستان هم با برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در کرکوک تونسته ائتلاف تازه‌ای با حزب دموکرات تشکیل بده که این میتونه منجر بشه به اینکه امید کردها به استقلال در نزدیکی ایران بیشتر بشه.
ماهنامه آزما در شماره تازه خودش چه مطالبی رو منتشر کرده؟
ماهنامه آزما در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای صفدر تقی‌زاده که از چهره‌های فرهنگی و از مترجمان و نویسندگانی است که سال‌هاست آثار او در ایران طرفداران پرشماری هم داره، گفتگوی اختصاصی داره. این ماهنامه با آقای صفدر تقی‌زاده با عنوان کلی بافی به جایی نمی‌رسیم، که البته گفتگوی آقای تقی‌زاده بخشی از موضوع اصلی این شماره ماهنامه آزما هست که تحت عنوان غیبت نقد و جریان‌های بی‌سرانجام فرهنگی منتشر شده. در بخش با آقای ناصر فکوهی، محمد بقایی و عنایت سمیعی هم که آقای عنایت سمیعی هم از منتقدان ادبی در ایران هست گفتگو شده. یک بخش دیگر هم داره با عنوان ادبیات در جهان بی آرمان و البته بخش سوم هم که یادداشتهایی از احمد پوری، اسدالله امرایی، پری ملکی و سیف الله صمدیان در مجموع و سایر مطالب این ماهنامه هم فرهنگی و هنری است.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما بعد از آنکه روابط آمریکا و روسیه در یکی دو هفته اخیر و به خصوص بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه نظامی ارتش سوریه تنش‌آلود شد، حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین توییت خود نوشته که اوضاع روابط آمریکا و روسیه بهبود خواهد یافت. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به تازه ترین تحولات در روابط آمریکا و روسیه.
ابراز امیدواری به آینده بهتر رابطه واشنگتن و مسکو بعد از چند روز پرتنش در روابط طرفین. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا با روسیه رابطه خوبی ندارد، پنج شنبه در حساب توییتری خود نوشت که اوضاع میان آمریکا و روسیه بهبود خواهد یافت. او بعد از گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا و روسیه در توییتر خود نوشت که سرانجام همه سر عقل می‌آیند و آن موقع صلحی پایدار برقرار می‌شود. این موضع دونالد ترامپ یک روز پس از گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیان می شود. بعد از حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه که در پاسخ به حمله شیمیایی سه‌شنبه هفته گذشته ارتش سوریه به خان شیخون استان ادلب انجام شد، روابط روسیه و آمریکا رو به سردی گذاشت. روسیه با حمایت تمام قد از دولت بشار اسد آمریکا را متهم به تجاوز به خاک سوریه کرد و در پاسخ آمریکا اعلام کرد که به کارگیری سلاح شیمیایی و کشتار جمعی خط قرمز ایالات متحده است. تا اینکه پس از آن و روز چهارشنبه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیداری دو ساعته داشت، دیداری که پیشتر اعلام شده بود به دلیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه نظامی سوریه لغو شده است. پس از آن وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه هم نشستی خبری برگزار کردند. بعد از این نشست خبری روسیه عصر چهارشنبه قطعنامه ارائه شده از سوی کشورهای غربی به شورای امنیت در رابطه با محکومیت حمله شیمیایی سوریه را وتو کرد. ساعتی بعد رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از رئیس جمهوری روسیه گفت که آقای پوتین از یک فرد شیطانی پشتیبانی می‌کند. در همین حال رئیس جمهوری روسیه هم گفت که اعتماد بین روسیه و ایالات متحده در دوره زمامداری آقای ترامپ بسیار تنزل پیدا کرده است. تا قبل از حمله شیمیایی به خان شیخون ادلب سوریه، دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که برکناری بشار اسد اولویت آمریکا نیست و تمرکزش بر مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش است، موضوعی که بعد از حمله شیمیایی به خان شیخون دستخوش تغییراتی شد. تا جایی که مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ گفت که هم نابودی حکومت اسلامی و هم برکناری بشار اسد از قدرت سیاست آمریکا در سوریه است.
سرخط خبرها. در پایان سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران، شمار نامزدها به 638 تن رسید. کاخ سفید اعلام کرد سهراب قاسمی، برادر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. مایک پومپیو، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، وبسایت ویکی‌لیکس را یک سرویس اطلاعاتی متخاصم خواند که اغلب با تشویق برخی دولت‌ها از جمله روسیه عمل می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، استفاده از بزرگترین بمب غیرهسته‌ای در افغانستان را عملیاتی بسیار موفقیت‌آمیز توصیف کرد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میگوید حمله شیمیایی اخیر در خان شیخون یک رخداد 100% ساختگی بود تا به تعبیر وی آمریکا بتواند حمله به ارتش سوریه را توجیه کند. آمریکا اسد را مسئول این حمله می‌داند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی توییتری ابراز اطمینان کرد که مناسبات واشنگتن مسکو در نهایت به خوبی پیش خواهد رفت. ملاله یوسفزای، برنده جایزه نوبل صلح سال 2014 میلادی، شهروندی افتخاری کانادا را از جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، دریافت کرد. انفجار یک بمب در سن پترزبورگ روسیه دست کم یک مجروح بر جای گذاشت.
خب یک بار دیگه مرور کنیم گزارش وضعیت آب و هوا را طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز جمعه و در اوایل وقت در سواحل دریای خزر دمای هوا بین 5 تا 10 درجه افزایش خواهد یافت که در سواحل غربی خزر و اردبیل گاهی با وزش باد جنوبی شدید همراه خواهد بود. امروز جمعه با ورود سامانه بارشی در شمال غرب و غرب کشور، ابر، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما یک شرکت انگلیسی نوعی بطری تولید کرده که اوهو نام داره. این بطری میتونه آینده نوشیدن مایعات رو دگرگون کنه و همچنین از تأثیر منفی پلاستیک بر طبیعت بکاهه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
با اوهو آشنا بشید، نوعی بطری آب کره‌ای شکل که قابل خوردنه. رودریگو گارسیا، بنیانگذار شرکت سکیپینگ راکس لب که سازنده بطری اوهوست، میگه این بطری یک شاهکار مهندسیه که هم به اندازه کافی مقاومه که میتونه مایع رو درون خودش نگه داره و هم به قدری نرمه که باعث خفگی انسان هنگام بلعیدن نمیشه. افرادی که برای امتحان این بطری جدید صف کشیده بودند همه ابراز هیجان کردند و تجربه اولین جرعه آبشون از این بطری غیر مترقبه به نظر می رسید. شما می تونید یا اوهو رو گاز زده و مایع درونش رو بمکید یا اینکه کل حباب رو درون دهنتون قرار بدید و با ترکاندن اون آب رو یک حق قورت بدید. اوهو نوعی غشای محکمه که از جلبک دریایی ساخته شده. در حال حاضر این محفظه توسط دست ساخته میشه که تولید انبوه اوهو رو به تنها 1000 عدد در روز محدود کرده. مخترین اوهو امیدوارن با بیش از 800 هزار پوند سرمایه‌ای که تونستن از مردم عادی جمع‌آوری کنن بتونن دستگاهی بسازن که پروسه تولید اوهو رو اتوماتیزه کنه. با اینکه فعلا مصرف اصلی اوها ذخیره آب، لیز هونسینگر مدیر اجرایی شرکت سازنده میگه شاید بشه نوشیدنی های الکلی رو هم درون اون قرار داد و به جای استفاده از لیوان از اوها در بارها استفاده کرد. استفاده از اوها در برنامه هایی که مقدار زیادی آب نوشیده میشه مثل مسابقات دوی ماراتون یا فستیوال های پر جمعیت هم میتونه ایدئال باشه. سازندگان اوها میگن هزینه ساخت یک حباب اوها برابر هزینه تولید یک بطری پلاستیکی است، با این تفاوت که اوها قابل خوردنه و در طبیعت جذب میشه، اما پلاستیک خیر. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما روز گذشته فیلم های جشنواره کن، 72 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کن اعلام شدند. روندم هست این دوره 72 دوره شه. چند تا فیلم ایرانی هومن در بخش مختلف این جشنواره هستن. در اول بگم یک فیلم از آقای کیارستمی به عنوان 24 فریم حضور داره که تلفیقی از عکس هست، آخرین اثری که از آقای کیارستمی بر جای مونده. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه حاضر خواهد بود.
و دو تا فیلم کوتاه، درسته؟
و دو تا فیلم کوتاه و یه فیلم بلند دیگه به نام آنها دی از آناهیتا قزوینی زاده در بخش نمایش های ویژه. دو تا
فیلم کوتاهی که وقت نهار بود به کارگردانی آقای علیرضا قاسمی، درسته؟
بله.
و یکی هم فیلم کوتاه حیوان ساخته کی بود؟
اسمشون رو من فراموش کردم.
بسیار خوب.
بله. فیلم آقای لرد آقای رسولوف قرار بود سال گذشته متقاضی حضور در جشنواره فجر بود که گفته شد به دلایل ممیزی پذیرفته نشده. محمد رسولوف من 6 تا فیلم ساخته تا حالا، این 6مین فیلمشه که هیچ فیلمیش تا حالا در ایران اکران عمومی نشده. اگه موافق باشیم بخش‌هایی ببینیم از فیلم لرد و برگردیم.
عجب دنیاییه، آدم از یه ساعت بعد خودش خبر نداره.
من میخوام به قاضی حرف بزنم.
یعنی چی فردا میگم شوهرمون توئه؟
من از کی باید بپرسم؟ با کی باید حرف بزنم؟
ازش شکایت میکنم، خسارتمو میگیرم،
حتی بهت فرصت دفاع نمیدم.
باید از صبح تا شب تو ارنگوی مایی از سر دو بزنی.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکیل بیشتره.
تو از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شو.
معلومه داری چه غلطی میکنی؟
وظیفه دارم بهت بگم، این بچه رو لنگه خودت بار نیار.
زندگی به همه یاد میده، یکی زود یاد میگیره یکی دیر، یکی خیلی یاد میگیره یکی کم.
بله، این هم بخشی از فیلم لرد ساخته محمد رسولوف. دو تا فیلم قبلی آقای رسولوف هم به امید دیدار و دست نوشته ها نمیسوزند در جشنواره کن و در همین بخش نوعی نگاه نمایش داده شده بودند که هیچ کدومشون در ایران اکران عمومی نشدند.
مهدی، پوستر این دور جشنواره هم یه مقدار خبرساز شد، یعنی دیدم خیلی از نشریات انتقاد کردند
که با تصویری از کلودیا کاردیناله هست.
بله بله بله، این تصویری که میبینید خانم کلودیا کاردیناله هنرپیشه یه سرشناس ایتالیایی هست در سن 21 سالگی که البته ایشون الان وارد دهه 8 زندگیشون شدن و انتقادی که از این عکس میشد، از این تصویر میشد، اینه که این رو یه مقدار با فتوشاپ هیکل ایشون رو، پیکر ایشون رو لاغر کردن و کسانی که طرفدار حقوق خانم ها هستند، فمینیست ها، اینها از این کار انتقاد کردند و گفتند که این خلاف حقوق بانوان هست.
چرا از عکس اصلی
بله.
استفاده
نشد؟ البته خود این خانم کاردیناله گفتند که نه همچین چیزی نبوده و این تصویر رو به این خاطر یه مقدار تغییر دادن که اون حس معلق بودن و سبکی رو القا بکنه و خب گفتن که مسئله‌ای نداشته و خیلی هم مفتخر هستن از اینکه بر روی پوستر این دور از جشنواره فیلم کن تصویرشون قرار گرفته.
خب چند تا کارگردان مهم من بگم اگه وقت هستش. فاتح آکین فیلم جدیدش هست، سوفیا کاپولا هست، میشایل هانکه هست، آندری زویاگینتسف هست و فرانسوا اوزون در جشنواره امسال کن اینها حضور دارن. ممنون که امروز با صبحانه با خبر همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید و ازتون خداحافظی میکنم
و من مجدد برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.